جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. عکس رئیس جمهوری آمریکا، هر بار تهدید، هر بار عقب نشینی. ترامپ مدعی درخواست کشورهای منطقه برای لغو حمله به ایران شد. کاهش چشمگیر ذخایر سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا. فاکس نیوز: دو سوم موشک‌های پاتریوت استفاده شده. و نصاب جدید تردد زائران اربعین به ثبت رسید. 470,000 ورود و خروج از مرزهای کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 13:30 دقیقه از رادیو جوان خوش آمدید. من آیلا صاحب جم هستم. در پی تهدیدهای مکرر ترامپ علیه ایران و جنگ رسانه‌ای گسترده در چند روز اخیر، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر عقب نشینی کرد. ترامپ گفت: حمله به ایران را به شرط رسیدن سریع به توافق لغو کردم. او ادعا کرد که ایران و کشورهای منطقه از آمریکا خواستند که هر گونه حمله جدید را متوقف کند. ادعاهای ترامپ درباره لغو حمله به ایران در حالی است که رسانه‌های آمریکایی از گیر افتادن دولت کنونی این کشور در مخمصه ایران و ناتوانی در خروج از باتلاق خبر می‌دهند. چند روز پیش نیز ترامپ در پی هشدار مقامات آمریکایی درباره کاهش ذخایر تسلیحات پدافندی آمریکا ادامه حمله را به تعویق انداخت. پایگاه میدل ایست مانیتور گزارش داد قدرت موشکی ایران بازدارندگی غرب را زیر سوال برده است. نه غافلگیر می شویم و نه منفعل. سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیانی مطلب گفت: تهدید را مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقای قدرت خود قرار می دهیم. سردار ابن رضا افزود: اظهارات اخیر دشمن هرچند در بستر عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح می شود، اما از نگاه ما هر تهدیدی یک تهدید واقعی و قابل اعتناست. شبکه فاکس نیوز از کاهش چشمگیر ذخایر سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا گزارش داد. به گزارش این رسانه آمریکایی، فقط حدود یک سوم از ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکا باقی مانده است و حدود دو سوم از موشک‌های پاتریوت که پیش از جنگ با ایران 2330 فروند بود، استفاده شده. در حال حاضر ذخیره ارتش آمریکا از این سامانه دفاعی تنها 800 موشک است. در این گزارش همچنین آمده حدود نیمی از ذخایر سامانه دفاع موشکی اتحاد آمریکا هم مصرف شده است. پیش از این هم مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی آمریکا اعلام کرده بود آمریکا در درگیری با ایران 1500 موشک پاتریوت و 200 رهگیر اتحاد خود را مصرف کرده است. نصاب جدید تردد از مرزهای کشور در اربعین امسال ثبت شد. به گفته سخنگوی ستاد مرکزی اربعین، زائران اربعین در یک روز گذشته 470,000 ورود و خروج از کشور ثبت کردند. در اطلاعیه جدید ستاد مرکزی اربعین هم آمده: با توجه به اوجگیری سفر زائران به کشور عراق و شروع موج بازگشت به کشور، تمامی ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی به طور شبانه روزی در حال خدمت رسانی است. رئیس ستاد مرکزی اربعین از زائران خواسته با توجه به حجم بالای تردد، در صورت بروز هر گونه تأخیر احتمالی در تامین اتوبوس‌های بین شهری، با همراهی و صبر و حوصله خادمان خود در موضوع حمل و نقل را یاری کنند. برای اطلاع از آخرین خبرها و شرایط مرز گفتگو می‌کنم با همکارم مستقر در نقطه صفر مرزی شلمچه. خانم نفر سلام، از روند تردد و موج بازگشت زائران برای ما و شنوندگان عزیزمون بگیم.
درود بر شما و مخاطبان. دو روز مانده بر اربعین حسینی، ما اینجا در مرز شلمچه اشاره این هستیم که روند تردد زائران در مرز بسیار روان و مناسب در حال انجامه. خب ما به مرور شاهد موج بازگشت زائران اربعین به کشورمون هستیم و تا به امروز از ساخنامه‌ای که به ثبت رسید از ابتدای ماه صفر 2 میلیون تردد رو ما در مرزهای استان خوزستان یعنی شلمچه و چندزابه داشتیم که تا به امروز 590,000 نفر از اینها به کشور بازگشتند. اینجا در مرز شلمچه 400 موکب در خدمت زائران هست، زائرانی که در حال بازگشت به کشورمون هستند و قرار هست که این خدمت رسانی ها تا 2 روز بعد از اربعین حسینی در مرز شلمچه ادامه داشته باشه. این رو هم بگم خدمتتون که اینجا بسیاری از مردم مهمان نواز آبادان و خرمشهر در روستاهای مرزی شلمچه درهای منازلشون رو گشودن به روی زائران حسینی که در حال بازگشت هستن و از اونها پذیرایی میکنن تا پیش از سفر به عمق کشور و استانهای دیگه استراحت کافی رو داشته باشن بعد از زیارتشون. انشاءالله با آخرین خبرها اینجا از مرز شلمچه همراهتون هستیم.
خیلی ممنونم از شما خانم نفر، باهاتون خدافظی میکنم. درگاه ملی مجوزها در 4 ماهه نخست امسال 485,000 مجوز کسب و کار صادر کرد. طبق اعلام درگاه ملی مجوزها در این 4 ماه بیش از 806,000 درخواست ثبت شده که از این میان 485,949 مجوز صادر شده است. مشاغل خانگی با صدور 100% جایگاه نخست را در تسهیل صدور مجوزها به خود اختصاص داد. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و سازمان ملی استاندارد بیشترین درخواست را داشتند. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز کانون وکلا هیچ گونه صدور مجوزی نداشتند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت طرح ملی حدنگار از یک پروژه ثبتی به یکی از ارکان حکمرانی سرزمینی تبدیل شده است. آقای بابایی افزود بیش از 95% اراضی حریم 60 متری سواحل دریا و بیش از 80% اراضی وزارت دفاع در مناطق جنوبی دارای اسناد مالکیت حدنگاری هستند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تثبیت مالکیت و حدنگاری در جزایر خارگ، خارگو، عباسک، نگین و جزایر چارگانه پارک ملی دیر نخیلو گفت اختلافات تاریخی مالکیت در شهر آبپخش، اصلویه، دیلم، گناوه، حلیله و بندرگاه نیز تعیین تکلیف شده است. هزاران دانش آموز سال تحصیلی جدید را در کلاس‌های درس تازه ساز آغاز می‌کنند. تا مهر امسال بیش از 12,000 کلاس به بهره برداری می‌رسد که نیمی از هزینه احداث آنها را خیران تامین کردند.
یکی از معلمین خوب روزگار بوده که از دنیا رفته.
صحبت از بانویی که سالها در کلاس درس زندگی کرد، با تخته، با گچ، با صدای زنگ مدرسه، کسی که عمرشو صرف آموزش کرد، اما شاید زیباترین درسشو نه در کلاس درس که در آخرین تصمیم زندگیش داد. ابوالفضل هندویان، نماینده مجمع خیرین مدرسه ساز کشور.
چون آموزگار بوده اومده بعد از فوتشون همه اموالشو وقف کرده برای آموزش براش و برای بچه ها.
شبیه ایران دستقی به بهشتی، بانوی خیری که با رفتنش میراثش را به دست مأموریتی بزرگ سپرد کم نیستند. تا مهر امسال قرار 2400 پروژه بازسازی و نوسازی مدارس با کمک همین خیران تکمیل بشه. بخشی از مدارس هم در حملات دشمن آسیب دیده. حمید رضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور.
1507 فضا که شامل مدرسه و سایر فضای آموزش پرورش هست مورد اصابت قرار گرفت. 1288 مدرسه از این فضاها مدرسه بود. 16 مدرسه تخریب شده بود یا نیاز به مقاوم سازی داشت. غیر از اون 16 مدرسه ای که برحال نیاز داره به تخریب بازسازی که زمان میبره، ما بقی رو آماده کردیم. یعنی آنچه از مدارس در جنگ آسیب دیده ای که داشتیم غیر از اون 16 مدرسه به چرخه آموزش پرورش برمیگرده و تقدیم دانش آموزان عزیزمون خواهد شد.
مدرسه دیگه تنها آجر و سیمان نیست و حالا جایگزین سازه‌های هوشمند و مقاوم شده. عباس زاره، مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران:
مقاوم سازی هم که الان انجام میشه تنها بحث سازه‌ای نیست. ما حتی سیستم‌های الکتریکال، مکانیکال، حتی رونما، رو سنگ، سنگ بدنه، کف، همه اینا اصلاح میشه و انگار یک مدرسه نو تحویل دوستان آموزش پرورش میدیم با ضریب اطمینان بالا که خدای نکرده تو بحث زلزله مشکلی پیش نیاد.
محمد حسین زینتی، مسئول نظارتی پروژه:
و سقف وافل هست دیگه، از سقف‌های تیچ بلوک استفاده نمی‌کنیم و اشاره به مخاطب مرسایی که الان دور تخریب بازسازی است و تمام میشه، ما رو پشت بامش از پنل خورشیدی استفاده می‌کنیم که برق رو تو مدار بدیم.
از مدرسه سازی و ساختن یه بنای تازه تا بازسازی زخم‌های جنگ تحمیلی و مقاوم سازی کلاس‌های قدیمی، همه با یک هدف انجام میشه، اینکه توی مهر ماه هیچ دانش آموزی بدون خونه امن برای یادگیری نمونه. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح‌های فصل جدید گردشگری ایران با تجربه یک سال جنگ آغاز شد. در این طرح‌ها بر جذب گردشگر از 15 کشور همسایه تاکید شده است.
گردشگری در یک سال اخیر دو جنگ را پشت سر گذاشت. مسئولان از رکود گردشگری میگویند. آقای انوشیروان محسنی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
الان رکود کامل باش مواجه هستیم. همه دفاتری که 6000 تا دفاتر خدمات مسافرتی متعدد.
اما این همه ماجرا نیست. برخی فعالان گردشگری در همین زمان رکود با شناسایی کمبودها سعی کردند گامی بردارند. در اصفهان مخترعان نرم افزاری طراحی کردند که با بهره گیری از هوش مصنوعی همه خدمات گردشگری را دسترس پذیرتر می کند. این اختراع در یک رقابت جهانی در سوئیس برنده شد. آقای احسان آقاجانی، طراح نرم افزار مدیریت هوشمند گردشگری:
کلیه نیازهایی که یک مسافر قبل از اراده به سفر، لحظه لحظه در حین سفر، وقتی که به مقصد میرسه، مقاصد هوشمند میشن، وقتی که بر میگرده و تجربه نگاری تماما هوشمند کردی.
درست در سال جنگ، ساخت و ساز هتل ها نیز ادامه دارد. در تهران، پایتختی که بنا به گفته وزیر میراث فرهنگی هنوز به 100 هتل دیگر نیاز دارد، یک هتل در سطح استانداردهای جهانی و البته با معماری و نمادهای ایرانی به مرحله نهایی ساخت و برداری رسید. آقای سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
کمک کنند که بتونیم تا قبل از پایان سال مجموع بهره‌برداری بشه و انشالله یه ظرفیت جدید به تهران اضافه خواهد شد.
خواهرخواندگی شهرهای گردشگرپذیر دیگر طرحی بوده که در سال رکود گردشگری پیگیری شد، مثل خواهرخواندگی اردبیل و لاهیجان. آقای محمود سفری، شهردار اردبیل:
در راستای توسعه گردشگری و در راستای مدیریت شهری، تبادل فرهنگی بین این دو شهر، امیدواریم که گام‌های موثری برداریم.
آقای رضا زنده دل، شهردار لاهیجان:
امیدواریم که این تفاهم نامه باعث بشه که در حوزه‌های هنر، در حوزه‌های گردشگری، در حوزه‌های فرهنگی باز تعاملات بیشتر بین این دو تا شهر بشه.
ثبت دره تاریخی خرم‌آباد و دژ علموت در فهرست میراث جهانی یونسکو هم در یک سال اخیر انجام شد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، قطعه 40 روز منتشر شد. این اثر با آهنگسازی و خوانندگی محسن چاوشی، با شعری از امید روزبه و به همت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تهیه و ساخته شده است.
40 روزه که خواب راحت ندارم، 40 روزه که استراحت ندارم، 40 روزه که هیچ کاری به غیر از تماشای کیسوی بچت ندارم، 40 روزه یه پلک رو هم نذاشتم، 40 روزه رو پام مرهم نذاشتم، نشد کس برشم برا توی گودال برای رو قیت ولی کم نذاشتم.
خبر ورزشی:
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. پرونده مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان امروز با معرفی نفرات برتر پنج وزن دوم بسته میشود. در روز آخر این رقابت ها در باکوی جمهوری آذربایجان برای تیم ایران بنیامین آشفته و رضا شمسی پور در دیدارهای نهایی اوزان 51 و 71 کیلوگرم برای نشان طلا به روی تشک می روند. مهدی دمیرچلی در مسابقه رده‌بندی وزن 45 کیلوگرم و محمد رضا عیسی‌زاده در جدول شانس مجدد 92 کیلوگرم برای نشان برنز رقابت می کنند. برای تیم کشورمان در پنج وزن نخست این رقابت ها امیرعلی فراستی در فینال وزن 80 کیلوگرم با امتیاز عالی 10-0 زتنی توگی از مجارستان رو شکست داد و اولین مدال طلای ایران رو ضرب کرد. امیر حسین اسملی در دیدار نهایی وزن 110 کیلوگرم با قبول باخت 7-4 مقابل ماگومد اماروف از روسیه به مدال نقره رسید و آرمان الهی و سام ارشد هم در دیدارهای رده‌بندی اوزان 55 و 65 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از ارمنستان و قزاقستان نشانه برنز گرفتند. علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در بازدید از تمرینات تیم بسکتبال 3 نفره طبق قانون سرباز قهرمان گفت اگر مدال‌آوران در بازی‌های آسیای ناگویا در شرایط سنی سربازی بوده و مشمول شده باشند با کسب مدال آن هم با هر رنگی معاف خواهند شد. در کمتر از دو هفته تا آغاز 26مین دوره لیگ برتر فوتبال آزمون آمادگی جسمانی از 41 داور و 70 کمک داور شاغل در فوتبال ایران گرفته شد و تمامی داوران با موفقیت آن را پشت سر گذاشتند. در بخش کمک داوران هم بجز 10 نفر سایر نفرات موفق به کسب حد نصاب لازم شدند. تیم فوتبال چادرملو اردکان در دیداری تدارکاتی با یک گل از سد نساجی مازندران گذشت. تک گل این مسابقه را علیرضا سفری برای چادرملو به ثمر رساند. محمد نوری بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی ایران با تصمیم هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان به عنوان سرمربی طلای پوشان برای حضور در 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران انتخاب شد. نوری فصل گذشته دستیار سیروس پورموسوی در نفت آبادان بود. و اسلوونی بر سکوی سومی مسابقات والیبال لیگ ملت‌های 2026 ایستاد. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها در چین تیم اسلوونی با حساب 3-1 ژاپن را شکست داد و به مقام سومی رسید. از ساعت 15 امروز هم لهستان و آمریکا برگزار کننده دیدار فینال خواهند بود. در نیمه نهایی لیگ ملت‌های والیبال آمریکا 3-2 اسلوونی 3-2 ژاپن را شکست داد. آمریکا 3-2 ژاپن رو شکست داد و لهستان در 3-3 پیاپی اسلوونی رو مغلوب کرد. سپاس از همراهیتون.
سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی امروز و فردا برای ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی هشدار نارنجی صادر کرده است. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:28 دقیقه است. خدا نگهدار.
اسم من ابیگیل ری. سال 1968 فقط 20 سالم بود. دانشجوی تاریخ در کالیفرنیا. دنیا داشت میسوخت و ما با موهای بلند و تیشرت‌های رنگی خیال می‌کردیم می‌تونیم نجاتش بدیم. رویای آمریکایی.
من یادم هست حدود 14-15 سال قبل که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و خانم کلینتون وزیر امور خارجه بود و سفری کرد به ویتنام که اون رو بردن در دره کامبوج و در اونجا به اون نشان دادن در مناطقی مثل لاوس و کامبوج حدود 640 هزار تن. 40 سال قبل از اون آمریکایی ها بمب ریخته بودند که بخش زیادی از این بمب ها خوشه‌ای بود و در اون زمان، یعنی در سالهای 2009-2010 هنوز 90 هزار تا از این بمب ها عمل نکرده بود که سالی 21 هزار نفر به خاطر انفجار این بمب ها دست و پاشون قطع می شد یا کشته می شدن.
ماجرا از اونجایی شروع شد که ویتنام سالها مستعمره فرانسه بود، ولی در سال 1954 توی نبرد خونین دین بین فو فرانسوی ها رو شکست داد و ویتنام مستقل شد.
بهزاد بختیاری منش،
با توجه به این که به هر حال منطقه ویتنام یکی از مستعمره های بیشمار فرانسه بود و در سال 1954 یا آقای به نام هوشین مین به رهبری یک گروهی به نام ویتمین که حمایت میشد توسط بلوک شرق قیامی ترتیب داد و استقلال رو برای ویتنام به ارمغان آورد، از اونجا این آمریکایی ها به دلیل اینکه تکیه استقلال به بلوک شرق بوده نگاهشون رو معطوف به ویتنام کردن.
اونا همه چیزو در اختیار داشتن، منابع کشورمون، ولی اونا عمدتاً استقلال و آزادیمونو میگرفتن. زمانی که من یه بچه کوچیک بودم از قبل تحت تأثیر ملیگرایی در مدرسه قرار گرفته بودم. من همیشه به فرانسویان به عنوان دشمنم نگاه میکردم، دشمن من.
از نظر فرانسوی ها ویتنامی ها مردم سطح پایینی بودن. در ویتنام هیچ برابری وجود نداشت. این دلیلی بود که ما انقدر زیاد ازشون متنفر بودیم.
سال 1964 دولت آمریکا گفت که ویتنامی‌ها به یکی از ناوهاشون توی خلیج تانکین حمله کردند.
بهزاد بختیاری منش،
و کار رو با یک توطئه آغاز کردند. حدود 10 سال بعد به نام واقعه تانکین. یعنی چی؟ یعنی آقای جانسون که یک نفرم به هر حال از حزب دموکرات بود و بعد از مرگ آقای کندی رئیس جمهور آمریکا شده بود، آمد ادعا کرد که این ویتنامی ها حمله کردند در خلیج تانکین به نیروهای آمریکایی، که امروز با اسنادی که وجود داره و تحقیقاتی که بعدن شد مشخص شد که دروغ محض بوده و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بوده و اون این رو مستمسک کرده بود که حمله را آغاز بکنه.
آمریکا نیروی زمینی فرستاد. سربازها از هلیکوپتر پیاده می شدند. گیج، خسته، بدون درک درستی از جغرافیا و دشمن. قتل عام میلای یه لکه پاک نشدنیه.
و حدود 3 میلیون بمب روی سر مردم ویتنام ریختن که باعث شد که در اون منطقه هدف بمباران حتی پوشش گیاهی منطقه هم از بین بره و یه بیماری های ژنتیکی و سرطان و مرگ رواج پیدا بکنه در بین میلیون ها غیر نظامی. آمریکا به زودی نیروهای زمینیش اونجا پیاده میکنه تا برای جنگ با ویتکونگ ها وارد اون منطقه بشن که یک کشتار بزرگی هم مثل قتل عام میلای اونجا انجام دادن که 500 تا غیر نظامی که همشون زن و کودک بودن کشتار شدن و این به نماد وحشیگری این استراتژی آمریکایی تبدیل شد.
ویتکونگ ها با تاکتیک های چریکی تو دل جنگل ها مقاومت کردند. ما بمب انداختیم، بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های شیمیایی مثل عامل نارنجی. هزاران کودک هنوزم با نقص عضو به دنیا می‌آیند.
بهزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
البته ویتکونگ ها هم مجاهدانه و مبارزانه ایستاده بودند و با تاکتیک های چریکی خودشون نیروهای آمریکایی رو به سطوح آورده بودند. آمریکایی ها حتی تعداد زیادی بمب های اتمی کوچک تاکتیکی هم ساخته بودند، مثل نارنجک اتمی، مثل بمب های کوچک اتمی که اینها رو داده بودند دست نیروهاشون، که بعد فهمیدن که انجام این کار برای خودشون عواقب داره و بعد اینا رو جمع‌آوری کردن. فاجعه انسانی جنگ ویتنام به زودی افکار عمومی آمریکا را هم تحت تاثیر قرار داد.
مردم آمریکا دیگه نمیتونستن ساکت باشن. ما تو خیابون‌ها بودیم، روی دیوارها می‌نوشتیم Not in our name، جمله‌ای که هنوزم توی ذهنمه.
ما معتقدیم که میتونیم اکثریت غریب به اتفاق راضی کنیم که از ویتنام خارج بشن، و هدف ما هم در دراز مدت همینه. در نوامبر دوباره برمیگردیم، در دسامبر دوباره برمیگردیم و به قدری به این جنبش ادامه میدیم تا آمریکا چاره ای جز خروج از ویتنام نداشته باشه.
سازمان دهندگان این برنامه توقف جنگ قصد رویارویی یا درگیری با پلیس را ندارن. در عوض میخوان اکثریت مردم را در نوعی اعتراض هر قدر ناچیز با خود همراه کنن تا به مقامات دولتی نشان دهند که اکثریت مردم آمریکا اهمیتی به پیروزی و شکست در جنگ نمیدن و فقط به فکر پایان دادن به خونریزی هستن.
ممنونم.
من میدونم که در دانشگاه‌ها و در سطح کشور همچنان مخالفت‌ها و اعتراضات به جنگ ویتنام وجود دارد. انتظارشو داشتم. با این حال تحت هیچ شرایطی من تحت تأثیر این اعتراضات قرار نخواهم گرفت.
جنبش های ضد جنگ، جنبش های مدنی، جنبش های دانشجویی در این دوره در آمریکا خیلی گسترش پیدا کرد علیه جنگ. حتی ترانه ها و فیلم هایی در این رابطه ساخته می شد و سربازایی که از ویتنام برمی گشتن به آمریکا به خاطر فشار اجتماعی و فضای جامعه آمریکا عموماً دچار سرخوردگی شده بودند.
رفتن توی تونل موقع جنگ قوانینی داره. یکیش اینه که چراغ رو روشن نکنیم، مگه اینکه دیگه واقعا مطمئن باشیم که تنها هستیم. باید از حواسمون استفاده میکردیم و بی سر و صدا اولین کسی که از دشمن رو میدیدیم میکشتیم. یعنی نباید شلیک میکردیم. یه بار یه نفر رو تا توی یه تونل تعقیب کردم. سر پیچ تونل باهاش روبرو شدم. فکر میکردم تنها هم، اما بوی نفساشون رو حس کردم. توی تاریکی باهاش درگیر شدم. من پیش دستی کردم و یلوشو گرفتم و تا وقتی که مرد اونو نگه داشتم. بعد رفتم بیرون. توی تونل یه نفر کتک زدم و خفه کردم توی تاریکی، اما اون تنها کسی نبود که مرد. اونی که همراهش مرد وچه متمدن شخصیت من بود.
زمان اعتراض سکوت کردن گناه است و این راه ترسو ترین افراد است. لینکلن.
امروز به طور قطع روزی منحصر به فرد در تاریخ ماست. هرگز تا به حال این تعداد از مردم به طور همگانی و همصدا مخالفت خود را بر علیه جنگ در ویتنام اعلام نکرده بودند. بعید می دانم بعد از این راهپیمایی تغییری حاصل شود. صدها هزار نفر در شهرهایی از جمله نیویورک با جمعیت 8 میلیون نفر تا دوبای در وایومینگ با جمعیت 800 نفر خواستند مخالفت خود را با جنگ به رئیس جمهور نشان دهند.
اولین راهپیمایی بزرگی که درش شرکت کردم در بالتیمور بود.
داکیونی،
تا حالا این همه آدم ندیده بودم. انرژی مردم به تنهایی خارق العاده بود.
I wondered if everybody was in it for the right reasons. I wasn't there to drink or smoke pot.
اونم تو اون شرایط. به نظر من هدف خیلی جدی بود. هدف زندگی کردن بود. مهمونی و خوشگذرونی نبود. نمیخواستم فقط بخشی از اون جمعیت باشم. نمیخواستم فقط سر و صدا کنم.